خداوند شما را سلامت و محفوظ نگه دارد استاد.
استاد، جان پسرم را مدیون شما هستم.
خداوند را شاکر باش پیر مرد.
خدایا شکر به درگاهت.
حال دانستم که چه بر من گذشته بود.
شکر و سپاس پروردگار را که این تدبیر نیک افتاد.
فرصت همراهیتان را غنیمت شمرده و از این که توفیق داشتیم تا با همراهی شما حکایت شنیدنی به نام معالجه با تازیانه را بشنویم خوشحالیم و شکرگزار. از شما خداحافظی میکنیم و به خدا میسپاریمتان تا انتخابهای دیگری داشته باشید و ما هم میرویم تا تدارک دیگری از بهترین حکایات را برایتان داشته باشیم. تا سلام دیگر، حق نگهدارتان.
که مغزرد از چاره کار لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
عزیزان من بدونید انسان میتونه با اون طرف اتفاع خودش بدبستان کنه، تجاوب کنه، یعنی یک موجودی است در مقابل شما، اون یک حقیقتی است در مقابل شما، حرف شما رو میشنوه و در مقابل حرف شما او هم حرفی داره که او رو به شما میگه. مهم اینه عزیزان من بدونید هر کسی که دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، این ارتباطش یقینا یک طرفه نیست، ارتباطش دو طرفه است. ممکنه بعضیایی که از معارف الهی و از توجهات و اون علقه‌های معنوی دورن خیلی به نظرشون این چیز عجیب بیاد که تو خدا با آدم حرف میزنه. بله حرف میزنه، اینو حس میکنید، شما حس خواهید کرد، اینو شما حس میکنید، خیلی هم دور نیست. لأن الراحل الیک قریب المسافه، اگه کسی به طرف خدا بره خیلی راه هم نزدیکه. شما حالا همین مثلا فرقین معانی اکثر نمازی که بلدید ترجمهشو میدونید، شما یه نمازی را که از اول با توجه به معنا، بدونی که حواستون به چیزی در بیرون و درون و ذهن و خارج و فلان بره، واقعا با خدا هم که الان من دارم با شما حرف میزنم، یعنی در طول صحبتی که من دارم با شما میکنم شما یه لحظه از ذهن من خارج نمیشید، دائم دارم با شما مخاطبه میکنم، همینجور با خدا آدم حرف بزن، خیلی چیز زیادی نیست دیگه. یعنی شما با دوستتون که حرف میزنید، با یه آدم معمولی که حرف میزنید، خود دارید با او حرف میزنید، یعنی دائم متوجه او هستید، معنای حرفتون رو میفهمید، چی دارید به او میگید، اراده شما براتون مشخصه. در نماز هم که با خدا دارید حرف میزنید همینجور حرف میزنید، چیزی بیشتر از این رو از ما نخواستم. اگر شما یه نماز رو همینجور شروع کنید، اواسط نماز این رو ادامه دادید، ناگهان احساس میکنید قلب شما از یه جایی داره یک چیزی رو میگیره، یک احساسی رو داره از یک جایی درک میکنه، داره با شما حرف زده میشه، قلب شما رقیق میشه، درست اون جوابی رو که باید بگیرید میگیرید.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي حي على الصلاة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخلی افغانستان عصر امروز پس از سفر به ولایت کندوز وارد ولایت بلخ در شمال این کشور شد. هدف از سفر عبدالستار میرزکوال وزیر داخلی افغانستان به بلخ بررسی اوضاع امنیتی منطقه به دلیل حملات گسترده اخیر طالبان و برخی مناطق این ولایت اعلام شده است. با گزارش خبرگزاری آوا، سفر سرپرست وزارت داخلی به بلخ در حالی است که ولسوالی‌های زاری، چاربولک، کوشنده، شلگره، بلخ و چمتال این ولایت در چند روز گذشته به دست طالبان سقوط کرده و جنگ در ولسوالی های چارکند، شورتپه و کلدار این ولایت ادامه دارد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان صبح امروز هم با سفر به ولایت کندوز در جمع مردم و مسئولان محلی درباره ارسال تجهیزات و اعزام نیروهای تازه نفس به این ولایت قول مساعد داده بود. در حملات اخیر طالبان به ولایت کندوز هم مناطق زیادی از این ولایت به دست طالبان سقوط کرده و جنگ به حومه مرکز شهر رسیده است. مسئولان و اردوی افغانستان سعی دارند با حمایت از نیروهای مردمی زمینه بازپسگیری مناطق تصرف شده از سوی طالبان در روزهای اخیر را فراهم کنند. فرمانده سابق جهادی در غرب افغانستان گفت برای بهبود وضعیت کنونی باید بین دولت و سیاسیون اجماع سیاسی ایجاد شود، اما سیاسیون از دولت ناامید شدند. محمد اسماعیل خان فرمانده سابق جهادی در غرب افغانستان گفت که با توجه به وضعیت وخیم امنیتی این کشور باید بین دولت مرکزی و سیاسیون اجماع سیاسی شکل بگیرد، اما با توجه به عدم تشکیل شورای عالی دولت سیاسیون از دولت ناامید شدند. و افزود اختلاف ها پیرامون میزان صلاحیت شورای عالی دولت باعث شده که سیاسیون راه خود را از دولت جدا کنند. اسماعیل خان تصریح کرد باید بگویم که اجماع با وجود نمی‌آید، زیرا سیاسیون باور ندارند تصمیماتی که در اجماع صورت گیرد توسط رئیس دولت عملی شود. از سوی دیگر احسان نیرو سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم هم گفت که دولت تنها در ظاهر از ارزش‌های جمهوریت و مشارکت ملی سخن می‌گوید، اما در حقیقت با مشارکت ملی بی‌باور است. وی با متهم کردن رئیس جمهور افغانستان به انحصارگرایی گفت رئیس جمهور افغانستان در حالی به آمریکا سفر می‌کند که با جمهوریت سه نفره هیچگاه به دیدگاه و خواست اقوام در افغانستان تمکین نمی‌کند. همزمان با افزایش درگیری‌ها در افغانستان و ایجاد بسیج مردمی برای مقابله با طالبان، وزیر دفاع روسیه از احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در نهمین کنفرانس بین‌المللی امنیت مسکو گفت احتمال دارد به دنبال خروج نظامیان ناتو از افغانستان جنگ داخلی دیگری در این کشور آغاز شود. و با اشاره به ناکامی آمریکا و ناتو در افغانستان هم افسود که در طی 20 سال گذشته افغانستان نتوانست یک ساختار قوی دولتی ایجاد کند و ثبات در این کشور تامین شود. وزیر دفاع روسیه ادامه داد افغانستان در پای عقب نشینی نظامیان ناتو از این کشور با پیامدهای منفی آن مانند وخیمتر شدن اوضاع، افزایش مهاجرت و جدیتر شدن خطر سرایت افرادگرایی به کشورهای همسایه مواجه خواهد شد. با گزارش آناتولی شویگو همچنین تاکید کرد کشورهای همسایه و سازمانهای بین المللی باید با دقت تحولات اخیر افغانستان را دنبال کنند و افزود کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله ایران و پاکستان که با افغانستان مرز مشترک دارند باید از تمام امکانات این سازمان استفاده کنند. بدون همکاری با تهران و اسلام آباد نمیتوان گره افغانستان را باز کرد. دبیر شورای امنیت روسیه استفاده کشورهای غربی از مسئله افغانستان به عنوان حربه‌ای برای حل مسائل ژئوپلیتیک را غیر قابل قبول خواند. نیکولای پاتروشوف روز پنجشنبه در نهمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو گفت در دوره حضور کشورهای غربی در افغانستان تولید مواد مخدر در این کشور ده‌ها برابر افزایش یافته و دست کم 40 برابر رشد کرده است. به گفته دبیر شورای امنیت روسیه تولید و قاچاق مواد مخدر منبع مالی بسیار بزرگی برای تروریست‌ها در افغانستان به وجود آورده است. دبیر شورای امنیت روسیه گفت در همین حال معتقدیم که استفاده کشورهای غربی از مسئله افغانستان برای حل مسائل ژئوپلیتیکی از جمله تقویت و افزایش حضور نظامی بازیگران غیر منطقه‌ای در این منطقه غیر قابل قبول است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه هم روز چهارشنبه گفت حل و فصل اوضاع افغانستان نیاز به تصمیم گیری فوری در مورد همکاری بین المللی دارد. وزیر دفاع روسیه بر ضرورت به کارگیری امکانات سازمان همکاری شانگهای که در آن همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان حضور دارند تاکید کرد. در حالی که آمارها حاکی از کنترل 140 ولسوالی افغانستان توسط طالبان دارد، رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا گفت که این گروه تنها 81 ولسوالی را تحت کنترل خود دارد. مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا در گزارش به کنگره این کشور گفت که از مجموع 419 ولسوالی افغانستان اکنون 81 ولسوالی در کنترل طالبان قرار دارد و افزود که اظهارات طالبان مبنی بر این که در دو ماه گذشته ده‌ها ولسوالی را تصرف کرده واقعیت ندارد. میلی ادامه داد که طالبان پیش از آغاز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در اول ماه می 60 ولسوالی را تحت کنترل خود داشت و تاکید کرد که این گروه تاکنون نتوانسته حتی یک مرکز ولایت را تصرف کند. این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش لانگوار جورنال 140 ولسوالی افغانستان در کنترل طالبان، 172 ولسوالی صحنه درگیری و تنها 86 ولسوالی در کنترل دولت قرار. رؤسای جمهور تاجیکستان و قزاقستان در گفتگوی تلفنی وضعیت افغانستان و تبعات آن برای امنیت منطقه را بررسی کردند. امام علی رحمان و قاسم جومار تاکایوف رؤسای جمهور تاجیکستان و قزاقستان ضمن بررسی تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان بر اهمیت کمک و همکاری همه جانبه در جهت آغاز روند مذاکرات بین طرف‌های افغان تاکید کردند. رحمان و تاکایف از تبعات وخامت اوضاع در شمال و شمال شرق افغانستان ابراز نگرانی کردند. حملات یک هفته گذشته طالبان به ولایت کندوز به کشته و زخمی شدن 320 غیر نظامی منجر شده است. حسان الله فضلی مسئول اداره بهداشت کندوز روز چهارشنبه اعلام کرد بر اثر حملات یک هفته گذشته طالبان به مناطق مختلف این ولایت 28 غیر نظامی کشته و 292 غیر نظامی زخمی شدند که حال شماری از زخمی ها وخیم است. با گفته مسئول اداره بهداشت کندوز بیشتر قربانیان حملات طالبان و کندوز زنان و کودکان هستند. حسان الله فضلی با بیان اینکه علاوه بر غیر نظامیان ده ها تن از عناصر طالبان و نیروهای دولتی هم در این درگیری ها کشته و یا زخمی شده اند افزود آمارهای اعلام شده مربوط به شهر کندوز و منطقه امام صاحب این ولایت است و به دلیل جنگ و قطع شبکه‌های مخابراتی آماری از تلفات و زخمی ها در سایر مناطق کندوز در دست نیست. صدها تن از جوانان ساکن ولایت هرات در غرب افغانستان هم به نیروهای دولتی پیوستند. والی هرات امروز اعلام کرد صدها تن از جوانان ساکن ولسوالی گذری این ولایت با پیوستن به نیروهای امنیتی آمادگی خود را برای نبرد با طالبان اعلام کردند. در همین حال عبدالصبور قانع والی هرات با ابراز خرسندی از روحیه بالای مردم برای رویاروی با طالبان گفت در صورتی که طالبان با لجاجت و خشونت‌های خود ضد ملت و دولت افغانستان ادامه دهد مانند گذشته نابود خواهد شد. با شدت گرفتن حملات طالبان به نقاط مختلف و ویژه ولایت هرات، مردم و فرماندهان دوران جهاد در ولسوالی‌های مختلف این ولایت با ایجاد گروه‌های خیزش مردمی و با دست گرفتن سلاح از نیروهای امنیتی اعلام حمایت و پشتیبانی کردند. در روزهای اخیر مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و دینی با تاکید بر مقابله با دور جدید حملات طالبان خواستار پیوستن نیروهای مردمی به نیروهای دولتی شده بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به قادر متعال می سپارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندن. از این که این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنانده های بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود. بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبالیم. خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
تا دشمن نلرزد، تا دنیا میبیند، تا خدا ببخشد، تا دشمن نلرزد، تا دنیا خدا ببخشد. هموطن هموطن ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان عزیز شنونده. در پنجشنبه سوم تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 13 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 24 جون سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب در خدمت یاران صمیمی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تغییر اقلیم و حفظ پریاخهای طبیعی محور دیدار مقامات تاجیک و سازمان ملل. ثبت 18 مورد نوی گرفتاران با کرونا ویروس در تاجیکستان و کمک بانک‌های اروپایی و آسیایی به تاجیکستان برای نوسازی شبکه برق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. در دیداری وزیر امور خارجه تاجیکستان با مدیر منطقه برنامه توسعه سازمان ملل، پیامدهای تغییر اقلیم و ضرورت حفظ پریاخهای طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، با میریانا ایگر، مدیر منطقه اروپا و کشورهای اتحاد اروپا مستقل، برنامه توسعه سازمان ملل، موضوع پیامدهای تغییر اقلیم و ضرورت حفظ پریاخهای طبیعی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. طی این دیدار دو طرف در مورد موضوعات مهم و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های بین تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل، تبادل نظر و تعاملات متقابل در بسیاری از زمینه‌ها مانند توسعه پایدار اقتصادی و حفظ محیط زیست را مثبت ارزیابی کردند. وزیر خارجه تاجیکستان با توجه به تلاش‌های دولت کشورش در زمینه منابع آب، توجه به موضوعات پیامدهای تغییر اقلیم و ضرورت حفاظت از پریاخهای طبیعی را مهم عنوان کرد و در این راستا بر ضرورت تقویت همکاری‌ها در چارچوب آب دوشنبه تاکید نمود. تا این دیدار مدیر منطقه برنامه توسعه سازمان ملل نیز بر علاقمندی و آمادگی این سازمان جهت گسترش همکاری‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک در رابطه با مسائل و موضوعات مورد علاقه مشترک تاکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در تماس تلفنی با سران قزاقستان و ازبکستان همکاری دو جانبه و افزای افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از سامانه خاور، امام علی رحمان در این تماس های تلفنی با قاسم جمرت تقایف و شبکت میرزیایف درباره رابطه های تاجیکستان با قزاقستان و ازبکستان و افزای افغانستان در پی تحولات اخیر این کشور و مسائل امنیت منطقه آسیای مرکزی بحث و تبادل نظر کرد. این گفتگوی تلفنی بر ضرورت تقویت رابطه‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان با قزاقستان و ازبکستان نیز را شامل گردید. همچنین رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان بر سر این موضوع که تنها راه حل اختلافات و پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان مذاکرات بین گروه‌های افغانی است، اتفاق نظر داشتند. آنان از آمادگی این سه کشور برای کمک بعد دستیابی به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان خبر دادند. سران تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان از ادامه درگیری‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و بر ضرورت هماهنگی این سه کشور در تامین امنیت آسیای مرکزی تاکید نمودند. اما کارشناسان میگویند تاجیکستان باید اقدامات لازم را برای تقویت کنترل مرزهای خود با افغانستان هر چه زودتر اجرا کند. کارشناسان سیاسی نظرهای مختلفی درباره حضور طالبان در مناطق مرزی با تاجیکستان دارند. ایده طالبان را برای امنیت تاجیکستان خطرناک می‌دانند و گروهی هم معتقدند هدف طالبان فقط تشکیل حکومت است. احمد شاه کامرزاده و خلوت شاه محمود دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی در این باره اظهار نظر کرده از جمله گفتند:
هرچند که طالبان این چیزا پیشتر هم گفته بودند که اونها هیچگاه هدفی ندارند که با کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان یا جاهای دیگر در صورت بسر قدرت آمدن یا در همین شکلی که مبارزهشان دوام دارد هجوم نکنند، ولی این باوری بخش نیست، باورم نمی شود. از دیگر طرف در صورتی که اگر آنها قدرتشون در افغانستان بیشتر شود یا خدا نخواسته حکومت اون کشور را به دست بگیرند، این هیچگاه نمی تواند اینطور باقی بماند که اونها با کشور همسایه دست دراز نکنند، چون که یکی از هدفهای بزرگ آنها ایجاد دولت سنتگرای عصری میانگی به قول تاجیکان دولت اسلامی قدیمی هست که اونها طبیعی است که اونها با دیگر کشورها هم کوشش میکنند که تاثیر برسانند، نفوذ داشته باشند و دسترازی هم حتما میکنند.
در تاجیکستان علاقه چاره های مدافعوی امنیتی پرزور کرده شدند. وزیر مدافع تاجیکستان چند روز اخیر در بدخشان قرار دارد. خب استحکام های رقم یک، یعنی که موضع مدافعوی رقم یک کشور در بدخشان پرزور گردانده شده است و تا قسمت چهارم حتی تا مرکز دوشنبه تمام چاره های مدافعوی امنیتی در تاجیکستان پرزور کرده شدند. بغیر از نیروهای قدرتی امنیتی و مقامات قدرتی تاجیکستان، فکر میکنم شهروندان تاجیکستان، خود شهروندان عادی تاجیکستان اجازه نمیدهند که پای بیگانه به تاجیکستان وارد بشود.
ما میدونیم که ازبکستان، روسیه و یک قطار کشورهای دیگر از جمله قزاقستان در چند مورد با طالبان، با گروه طالبان گفتگوهای پشت پردگی، گفتگوهای پنهان و آشکار داشتند و خودی اعتراف آنها از طرف همین کشورها مثلا از نگاه سیاسی آن چیزی که برای امنیت منطقه ما هست ناخوشایند است. چرا که وقتی که اونها را با گفتشونی دعوت میکنید یا که با اونها گفتشون میکنید اعتراف اونها است. ولی خوشبختانه دولت تاجیکستان این کار را نکرده است تا هنوز.
تاجیکستان با طالبان نه همکاری دارد، نه آنها را اعتراف میکند، نه با آنها هیچ یک مشکلی دارد که حل نشده باشد. این که با آنها گفتشونید نکرده است، این از سیاستی خود کشور ما، از سیاستی خود کشور ما وابستگی دارد، زیرا کشور ما همیشه با شخصان و با دولت های گفتشونید و صحبت انجام میدهد که آنها رسما فعالیت میکنند و سری قدرت هستند و از سوی جامعه جهانی اعتراف شدند و این از یک بگیریم پهلوی سیاستی خارجی کشوری ما را تشکیل میده.
ادامه نشر خبرها. روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان با حضور شخصیت‌های فرهنگی و گروه‌های موسیقی این کشور برگزار خواهد شد. روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان در 25 و 27 ایون با حضور شخصیت‌های فرهنگی و گروه‌های موسیقی روسیه برگزار می‌شود. مراسم رسمی افتتاح روزهای فرهنگی روسیه در محل تئاتر اپرا و بالت عینی افتتاح و سپس برنامه‌های هنری و موسیقی در شهرهای نارک و ورزوب و دنگره انجام خواهد شد. همچنین در موزه ملی تاجیکستان نمایش آثار تاریخی و معماری منطقه ولگدای روسیه انجام خواهد شد. دیدار با مقامات سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و بازدید از مرکزهای فرهنگی این کشور از دیگر برنامه‌های روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان عنوان شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 18 مورد نوی گرفتاری با کرونا ویروس طی 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. به گزارش سامانی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان طی 3 شبان روز گذشته 50 نفر با کرونا ویروس گرفتار شدند. اما مقامات این وزارت میگویند که مورد نوی فوتی بر اثر این بیماری ثبت نشده است. با این حال نوروز جعفروف مسئول اداره بیماری‌های واگردار یا سرایت کننده در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تاکید کرده است که نوع ویروسی که اخیراً ساکنان این کشور با آن گرفتار شدند مشخص نیست، چرا که تجهیزات و آزمایشگاه‌های پیشرفته‌ای که نوع ویروس را مشخص کند در تاجیکستان وجود ندارد. از این رو نمونه‌های آزمایش به مسکو و لندن ارسال شده است تا در آنجاها نوع این ویروس مشخص گردد. بانک بازسازی و توسعه اروپا و بانک توسعه آسیا برای نوسازی شبکه‌های برق تاجیکستان 110 میلیون دلار اختصاص دادند. این اقدام شامل قرض 25 میلیون دلاری بانک بازسازی و توسعه اروپا و کمک مالی 85 میلیون دلاری بانک توسعه آسیا می شود که زمینه برای بکارگیری سیستم های پیشرفته حساب برق و بهبود وضعیت شبکه های برق در 7 شهر تاجیکستان از این جهت فراهم خواهد شد. طبق این گزارش، این پروژه همچنین نصب سیستم های سرعت حساب و کمک به نوسازی شبکه های انرژی را در شهرهای دوشنبه، بوستان، دنقره، کانبادام، اسفره، استرفشان و پنجکین در نظر دارد. این گزارش می افزاید پیش بینی می شود که اجرای این پروژه اتلاف انرژی را حدود 3 گیگابایت ساعت و انتشار گردو را تقریبا 2000 تن در سال برای تاجیکستان کاهش دهد. تا کنون بانک بازسازی و توسعه اروپا به میزان 765 میلیون یورو جهت اجرای 140 پروژه در تاجیکستان سرمایه گذاری انجام داده است. تاجیکستان و ازبکستان از توافق بر سر تأسیس شرکت مشترک سرمایه گذاری با سرمایه اولیه 12 میلیون دلار خبر دادند. با گزارش سامانه تاجویک، سهم مالی ازبکستان در این شرکت 75% و تاجیکستان 25% می باشد. هدف از تأسیس شرکت مشترک سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان اجرای کردن طرح‌های مختلف اقتصادی در قلمرو تاجیکستان عنوان شده است. به این منظور انتشار اوراق بهادار، اختصاص قرض برای فعالان بخش خصوصی و همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی فعال در تاجیکستان از جمله برنامه‌های این شرکت می باشد. همچنین جذب سرمایه خارجی به منظور افزایش سهامداران این شرکت، ساخت کارخانه های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و واگذاری قرض به مؤسسه های مالی و اعتباری از دیگر برنامه های شرکت مشترک سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان عنوان می شود. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2020 حدود 500 میلیون دلار بود. هم‌اکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه گذاری ازبکستان فعالیت می کنند. مقامات دو کشور اعلام کردند که معاملات تجاری دو جانبه را با 1 میلیارد دلار در سال خواهند رسانید. صادر جباروف برای بار نخست به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان سفر می کند. به گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه وزارت خارجه تاجیکستان، وی طی روزهای 28 و 29 ایون برای دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان به این کشور سفر خواهد کرد. سفر رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان در حال انجام خواهد شد که رابطه های دو کشور طی 3 سال اخیر به پایان ترین سطح خود رسیده است. پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری میان نظامیان دو کشور در مناطق مورد اختلاف در ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان که بیش از 56 کشته و نزدیک به 300 زخمی از دور طرف بر جای گذاشت، قرقیزستان تمام مرزهای زمینی و هوایی خود را با تاجیکستان بست و ورود تاجیکا به این کشور نیز ممنوع شد. اکنون انتظار می‌رود که در دیدار امام علی رحمان و صادر جباروف مشکلات مناسبات دو جانبه، علامت‌گذاری مرزهای مشترک، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و دیگر مسائل مورد بررسی قرار گیرد. همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور اسلام ایران تاکید کرد عملیات واکسیناسیا با حل مشکل واردات سرعت میگیرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در جلسه رئیسان کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس گفت کرونا ویروس بلای بزرگ و مخرب برای همه جهان و از جمله ایران بود. روحانی افزود، اما در این حال جوانان، دانشمندان و متخصصان ایرانی در دوره گسترش کرونا ویروس با تلاش خود در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز و تولید واکسن ضد کرونا کارهای کرده و پیشرفت‌های به دست آوردند که برای سالها در بهداشت و درمان و نظام سلامت ماندگار خواهد بود. جلسه رئیسان کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس در حضور رئیس جمهوری ایران برگزار شد و در این جلسه کمیته بهداشت و درمان گزارش کاملی از وضعیت تأمین و تولید واکسن مورد نیاز و همچنین وضعیت شهرهای جمهوری اسلامی ایران از نظر کرونا ویروس و ابتلا و مشاهده علائم از موج نو بیماری و تشدید اوضاع در برخی از استانهای جنوبی این کشور ارائه شد. بر اساس گزارش کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس، تأمین واکسن خارجی با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی انجام شده است. مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که واکسن‌های ساخت ایران برای تزریق سراسری آماده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، کیانوش جهانپور گفت محموله‌های واکسن کوبرکت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده و در سراسر ایران آماده مرحله تزریق است. جهانپور افزود دیگر واکسن‌های داخلی هم وجود دارند که هر ماه تولیدشان افزایش پیدا خواهد کرد. مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گفت تولید انبوه واکسن پاستور هم با محض تکمیل سندها مجوز فوری خواهد گرفت. همچنین روز شنبه آینده واکسن سپوتنیک وی کار مشترک ایران و روسیه هم در مراحل بررسی قرار خواهد گرفت و به تدریج استفاده می شود. با گفته کیانوش جهانپور، واکسیناسیون ایرانی تا نقطه ایمنی جمعی تا پایان فصل پاییز و ابتدای فصل زمستان امسال تکمیل خواهد شد. متخصصان و دانشمندان ایران موفق به تولید و ساخت چند نوع واکسن برای مقابله با کرونا ویروس شدند که موجب تحسین جامعه جهانی شده است. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی در روزهای آینده واکسن ایرانی کرونا را تزریق میکنند. دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای نقطه ایر از تزریق نوبت اول واکسن ایرانی کرونا به رهبر معظم انقلاب در روزهای آینده خبر داد. دکتر مرندی با اعلام اینکه مجوز استفاده از واکسن ایرانی ایران برکت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، افزود رهبر انقلاب تاکید ویژه بر تزریق واکسن ایرانی دارند. این واکسن حاصل تلاش دانشمندان جوان ایرانی است و از سطح ایمنی بالای برخوردار می باشد. رئیس جمهوری اتریش یا افسیرا در پیامی به رئیس جمهوری منتخب ایران بابت این انتخاب را تبریک گفت و بر ادامه مناسبات دو کشور در همه زمینه‌ها تاکید کرد. عباس باقرپور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین، روز پنجشنبه در توییت از پیام تبریک الکساندر فاندر بلین، رئیس جمهوری اتریش، خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران خبر داد. سفیر ایران در وین افزود رئیس جمهوری اتریش در پیام رسمی خود به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب، پیروزی وی در انتخابات رئیس جمهوری ایران را صمیمانه تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. به نوشته سفیر ایران در وین، رئیس جمهوری اتریش در این پیام به 7 قرن رابطه دوستانه دو کشور اشاره کرده و بر ادامه رابطه ها و مناسبات و همکاری های دو و چند جانبه در همه زمینه ها تأکید کرده است. سیزدهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران روز جمعه 18 ایونی 2021 با حضور پرشور مردم در سراسر ایران و همچنین 133 کشور خارجی برگزار شد. در این دوره از انتخابات سید ابراهیم رئیسی با بیش از 18 میلیون رای به عنوان 8 رئیس جمهوری ایران انتخاب گردید. 9 کنفرانس بین المللی امنیت با حضور رئیسان ستادهای کل و وزیران دفاع 108 کشور جهان و 6 سازمان بین المللی در مسکو برگزار شد. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو شما با ترتیب صدای کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را خواهید شنید.
مقامات عالی رتبه نظامی 108 کشور جهان و نیز 6 سازمان بین المللی برای شرکت در نهمین اجلاس امنیت بین الملل در مسکو گرد هم آمدند. نشستی معتبر با هدف بررسی و واکاوی مشکلات کلیدی امنیت جهانی و راه‌های برون رفت از معضلات پیچیده کنونی. سردار سرتیپ پاسدار مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح که با همراهی کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه در این اجلاس حضور داشت، در سخنانی خروج نیروهای فرامنطقه‌ای از غرب آسیا را پیش نیاز اصلی ثبات و امنیت پایدار در منطقه عنوان کرد.
همه کشورهایی که در واقع به نحوی ناامنی ایجاد میکنن، عمل و اقدام خودشون رو تحت عنوان ایجاد امنیت و دفاع از منافع خودشون بیان میکنن. خب درک این مطلب اولی موضوعی است که باید بین کشورها ایجاد بشه و نهایتاً کسانی که عامل ناامنی ها بودند از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی که ما اشاره کردیم در اینجا صراحتاً، اینها باید پاسخگوی این ناامنی ها باشند و به نظر ما رفتن اینها از منطقه میتونه ثبات و امنیت رو ایجاد بکنه.
برخی از سخنرانان که شخصیت های خیلی مهمی هم بودن مثل وزیر دفاع چین این بحث رو مطرح کردن که عملا مداخله برخی از قدرت های بزرگ منطقه ما رو بیشتر دچار چالش و تنش میکنه.
دبیر کل سازمان ملل متحد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از راه دور با شرکت کنندگان به گفتگو نشستند.
ما در حال توسعه توان دفاعی خود هستیم، اما برای مزیت نظامی یک جانبه به نفع خود تلاش نمی کنیم. البته هرگز به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم تعادل راهبردی را به سمت خود هدایت کند.
ده‌ها تن از مقامات عالی رتبه نظامی از کشورهای مختلف اینجا دور هم جمع شدن تا درباره یک موضوع کلیدی با هم بحث و رایزنی کنن، اینکه چطور میشه امنیت رو دوباره به عرصه بین الملل بازگردوند. امنیتی که بسیاری از این کشورها میدونن که کدوم یک از قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خدشه‌دار شدن اون نقش دارن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. دبیر کل اتحادیه بین المجالس با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مارتین جان کانگ دبیر کل اتحادیه بین المجالس که برای حضور در همایش بین المللی همکاری های جهانی در اجرای اهداف توسعه پایدار به شهر تاشکند سفر کرده است، با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد. در این دیدار راه‌های گسترش همکاری‌های ازبکستان با این سازمان بین‌المللی بررسی شد. همچنین رئیس جمهور ازبکستان بر اهمیت ادامه گفتگو و همکاری‌های مؤثر نزدیک با هدف اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و گسترش تحولات دموکراتی، حمایت از حقوق بشر و تأمین برابری جنسیتی و حمایت از جوانان تأکید کرد. در سال 2017 ازبکستان حضور خود در فعالیت اتحادیه را از سر گرفت و امروز در ساختارهای اجرای آن شرکت می کند. در پایان این دیدار در مورد امکانات و برگزاری مشترک مراسم بین المللی با هدف تبادل تجربه ها توافق شد. عملیات روانی شبانه شیوه مقاومت ساکنان منطقه بتا در شمال کرانه باختری اردن است که از فعالان مبارزه با اشغالگری غزه آموختند. جوانان فلسطینی در این عملیات اطراف شهرک‌های سیزنشین لاستیک یا بلان آتش می‌زنند. همکارمان خالص